رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشر نوبتی مجله خبری شامگاه یکشنبه 27 ایول خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم شروع میکنم. امروز پیشوای کلیسای ارتدوکس اکومنی اسقف برتولومی یک و اسقف روسیه الکسی دو در تجلیل 1020 سالگی قبول دین نصرانی ارتدوکس و یا پراوسلاو در قلمرو اوکراین و روسیه اشتراک کردند. مراسمی با تنتنه در حضور دو اسقف در نزد هیکل ولادیمیر مقدس شهر کیف برپا شد. سال 988 ولادیمیر بزرگ پیشوای روس کیف مذهب ارتدوکس نصرانی را دین این کشور اعلان کرد. جشنواره در زمان دایر شده است که بعضی نصرانی های اوکراینی استقلال کلیسای اوکراین از کلیسای روسیه را تقاضا کرده اند. وزارت فرهنگ تاجیکستان تصمیم گرفته است منع موقت فعالیت سه سازمان دینی غیر اسلامی در قلمرو تاجیکستان را ادامه دهد. سه ماه پیش با اشاره به خلافکاری در فعالیت گروه نصرانی حیات فراوان، جماعت ایمانداران و تشکیلات بهائیان، وزارت فرهنگ مجوز آنها را برای سه ماه متوقف نمود. در این بین سازمان های یاد شده می بایست کمبودی ها را رفع نمایند. نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان سیدبک محمدولایف بر رادیوی آزادی گفت که سازمان ها تا به حال کمبودی ها را رفع نکردند و از این رو منع فعالیت آنها همانا پابرجاست.
مشخص من گفتم میتوانم که همین حیات فراون یک مغازه که شده بود، همون کمبودیش در فعالیت مغازهش بود. بعد اینچونی ثبت نام سراغه حقوقیش نارسیوهی در همون چیزش بود. اونها همین نارسیوهی هایی در فعالیتشون جای داشته رو تا به حال فورا اصلاح نکردند. از این رو فعالیت اونها از نو اجازه داده نشده است تا به حال.
تفصیلات این خبر بعد چند دقیقه پیشکش خواهد شد. ارسلا جمال والی ولایت خوست افغانستان اظهار نمود که امروز بر اثر حمله هوایی نیروهای پیمان ناتو از 50 تا 70 طالب سلاح به دست کشته شدند. به قول جمال صبح یکشنبه طالبان بالای منطقه سپیره هممرز با پاکستان حمله کرده دو افسر پلیس را به قتل رسانده بودند. سپس پلیس از ناتو کمک درخواست نمود. روز یکشنبه پلیس هندوستان گفت که شماری از متهمها در سلسله بمب‌گذاری های شهر احمدآباد هندوستان را بازداشت می کند. بر اثر بمب‌گذاری های 26 ایول در این شهر غربی هندوستان کمش 45 نفر کشته و بیش از 160 کس دیگر مجروح شدند. به قول پلیس روز شنبه در گوشه های مختلف احمدآباد 16 ترکش به عمل آمد. گروه با نام مجاهدین هندوستان مسئولیت حمله ها را بردوش گرفته است. روز جمعه سلسله بمب‌گذاری ها در شهر جنوبی بنگلور هندوستان به وقوع پیوسته بود. سامانه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران خبر داده است که در زندان اوین تهران 29 شخص مجرم به دار آویخته شدند. به نوشته مؤلفان اعدام شدگان در کشتار، تجاوز به ناموس، غارتگری مسلحانه و قاچاق مواد مخدر مجرم دانسته شده اند. اعدام مجرمان بعد تصدیق حکم ها از طرف دادگاه عالی به وقوع پیوست. همین طریق سال روان در ایران بیش از 100 کس اعدام شده اند. امروز در پایتخت چین مراسم کشایش دهه المپی برگزار گشت. ماه آینده در زمان بازی های المپی پکین 16 هزار ورزشگر و منصبدار هیئت های کشورها در این دهه اقامت خواهند داشت. صبح یکشنبه هیئت چین به دهه کوچ بسته پرچم این کشور را برافراخت. اصلا در 9000 اتاق 42 بینای بلند آشیانه 17 هزار جای موجود است، ولی منصبداران چین میگویند 1000 جای خالی خواهد ماند. نظامیان ترکیه میگویند که هواپیماهای جنگی این کشور بالای پایگاه های جدایخواهان کرد در شمال عراق حمله کردند. به قبل همین منبع هدف حمله منطقه کوه قندیل واقع در نزد مرز عراق و ایران بوده است. به فکر فرماندهان ترک رهبران جدایخواهان در همانجا پناه بردند. جدایخواهان کرد سر سال 1984 برای مختاریت در جنوب و شرق ترکیه تلاش دارند. آنها بعضاً پایگاه‌هایشان در شمال عراق را برای تهیه حمله‌ها در خاک ترکیه استفاده می‌برند. سال روان بر علاوه چندین حمله هوایی بالای پایگاه‌های جدایخواهان کرد، نظامیان ترکیه ماه فوریه یک هفته در قلمرو عراق بر ضد جدایخواهان کرد عملیات زمینی نظامی پیش بردند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این نشر مجله خبری توجه کنید. کلیسای ارتدوکس اوکراین و روسیه 1020 سالگرد پهنشوی دین نصرانی در این قلمرو را جشن گرفت. در تاجیکستان باشد مقامات پیرامون توقف فعالیت یک ایده سازمان های دینی موقع خود را تغییر ندادند. در پی بمب‌گذاری های فلاکتبار احمد آباد هندوستان در حال آماده باش قرار گرفته است. در رشت چند مرکز تعلیم استفاده کامپیوتر و در پنجکنت یک مکتب خصوصی فوتبال بازان نورس افتتاح یافت. روز یکشنبه رهبران کلیسای ارتدوکس نصرانی در پایتخت اوکراین 1020 سالگرد قبول مذهب ارتدوکس یا خود پراوسلاو نصرانی در قلمرو اوکراین و روسیه را تجلیل نمودند. این جشنواره در حال برگزار می شود که بعضی اوکراینی ها جانبداری تأسیس کلیسای مستقل از روسیه می باشند. تفصیلات را از همکارمان رحمت کریمی دولت بشنوید.
اسقفی کلیسای اکومنی کنستانتینوپل بارتولومی یک و اسقفی مسکو تمام روسیه الکسی دوم در عبادت مشترک در نزد هیکل ولادیمیر مقدس منطقه ولادیمیرسکای گورکای شهر کیو اشتراک کردند. ولادیمیر بزرگ رهبر کیو روسی در سال 988 کلیسای ارتدوکس نصرانی را دین رسمی این کشور اعلام کرده است. جشنواره این ساله در حال برگزار گشت که پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو از اسقف اکومنی کنستانتینوپل خواست تشکیل کلیسای اوکراینی مستقل از روسیه را دعا دهد. در اوکراین کلیسای مستقل از روسیه سال 1991 بعد فروپاشی اتحاد شوروی تشکیل شده بود، ولی کلیسای جهانی ارتدوکس آن را رسما اعتراف نمی کند. همین طریق یگانه نماینده رسمی ارتدوکس های نصرانی اوکراین بخش اوکراینی کلیسای ارتدوکس روسیه است. یوشنکو در روبروی هزارها پیرو مذهب ارتدوکس نصرانی از بارتولومی یک درخواست نمود که از تشکیل کلیسای ملی مختار در اوکراین دستگیری کند. با قول یوشنکو تشکیل کلیسای اوکراینی قدم مهمی در احیای هویت ملی می باشد. ولی پیشوای 225 میلیون پیرو مذهب ارتدوکس نصرانی بارتولومی یک که قرارگاهش در استانبول است می گوید دین از سیاست مهمتر است. با گفته بارتولومی یک وحدت کلیسا از هر گونه وظیفه های سیاسی بالاتر است. اسنای ورود به اوکراین الکسی دوم اسقف مسکو تمام روسیه دعوت کرد که دو ملت برادر اسلاویانی روسها و اوکراینی ها روابط برادرانه را حفظ نمایند. پیشوایان کلیسای روسیه دعواهای استقلال طلبی نصرانی های اوکراین را به پایه میشمارند، منصبداران روس باشند مقامات اوکراین را با دخالت در امور سازمان های دینی متهم میکنند. کلیسای ارتدوکس نصرانی با کلیساهای ملی مختاریت زیاد تقدیم کرده است و اسقف کنستانتینوپل چیز بیشتر از حکم اخلاقی روی آنها بار کرده نمیتواند.
جشن 1020 سالگی قبول مذهب ارتدوکس نصرانی در اوکراین و روسیه. شنوندگان ارجمند، گزارش نوبتی مجله خبری شام یکشنبه هم تا حد به طاعت و عبادت و دین ارتباط دارد. سه ماه پیش وزارت فرهنگ تاجیکستان با اشاره به کمبودی ها فعالیت سه سازمان دینی غیر اسلامی را به مدت سه ماه متوقف کرده بود. در صحبت با همکارمان شهلای گلخواجه نماینده وزارت فرهنگ گفت که مهلت مقرر شده سپری گشت، ولی کمبودی ها پوره رفع نشدند. از این رو قرار من پابرجاست.
با قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت سه تشکیلات دینی مفصوم به جماعت ایمانداران، حیات فراوان و تشکیلات بهایان در قلمرو کشور برای سه ماه باز داشته شده است. سید بیگ محمدالله مدیر شعبه اطلاعات سرایست اوید به کارهای دینی میگوید عامل اصلی برای چند مدت متوقف نمودن فعالیت این سه سازمان دینی در آن است که آنها در فعالیت خود قانون عمل کننده تاجیکستان را درباره دین و تشکیلات های دینی رعایت نکردند. سید بیگ محمدالله از جمله گفت
مشخص من گفتم گفتم میتوانم که همین حیات فرعون یک مغازه ایک شده بود، همون کمبودش در فعالیت مغازهش بود. بعد اینچونی ثبت نام سراغه حقوقیش نورسیوهی در همون چیزش بود.
گفته می شود حال حاضر در حدود تاجیکستان 82 تشکلات دینی غیر اسلامی عمل دارند. جماعت ایمانداران و حیات فراوان تشکلات دینی غیر اسلامی اتحاد کلیساهای مسیحیان که چند قبل بدون موافقه با قلمرو کشور تعدادی از کتاب انجیل را وارد کردند. با گفته سعید بیگ محمدولایف، این سه تشکلات دینی غیر اسلامی می بایست تا سه ماه مقرر شده نقصانهای در فعالیتشان جای داشته را اصلاح می کردند و آیین‌نامه خود را برای ادامه فعالیت به هیئت مشاوره وزارت فرهنگ پیشنهاد می داشتند.
آنها همین نارسایی های در فعالیتشان جای داشته را تا به حال فورا اصلاح نکردند، از این رو فعالیت آنها از نو اجازه داده نشده است تا به حال.
گفتنیست بنا به اطلاع مرکز دینشناسی وزارت فرهنگ، سال روان از فروشگاه‌های کشور مقدار زیادی نوارهای صفتی و تصویری گفتارهای مذهبی مصادره شده، همچنین محتوای 66 عدد کتاب دینی، بیش از 200 نوار و چند مجله تبلیغاتی حزب التحریر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاله گلخوجا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تمدید منع فعالیت سه سازمان دینی در تاجیکستان. در پی بامگذاری های دو روز اخیر که حیات کمش 46 نفر را از بین برده اند، شهرهای هندوستان در حال آماده باش قرار دارند. گروهی نامعلوم با نام مجاهدین هندوستان مسئولیت بامگذاری ها در شهر غربی احمد آباد را بردوش گرفت. یک روز پیش از آن سلسله بامگذاری ها در شهر جنوبی بنگلور به وقوع پیوسته بود. شنوندگان ارجمند، در این باره پس از شنیدن یک آگهی اطلاع می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
در بازارها، بیمارستانها، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های راه آهن شهرهای هندوستان چاره‌های ایلاوگی امنیتی اندیشیده شدند و در شهر دهلی نو پلیس با استفاده از بلندگویک‌ها به مردم هشدار می‌دهد که به جامدان و مواد بی‌صاحب توجه نمایند. روز شنبه 26 ایول در شهر غربی احمدآباد 16 بمبگذاری به وقوع پیوست که بر اثر آن کمش 45 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 161 کسی دیگر جراحت برداشتند. سلسله دیگری ترکش ها یک روز پیش از آن در شهر جنوبی بنگلور جای داشت. نرندا مودی، سروزیر ولایت گجرات که شهر احمدآباد در آن جایگیر است، از مردم دعوت کرد که آرامی را از دست ندهند.
دشمنوں کو خورد نکالنے کے لیے بھرپور پریاس کرے گی.
ما مسئولان این عمل را از زیر سنگ هم پیدا خواهیم کرد. شما خواهید دید که ما زود و با شدت مشکلی را حل میکنیم. من از مردم گجرات دعوت میکنم که وحدت و ثبات را حفظ نمایند.
یاترا جو تیز گتی سے چل رہی ہے اس کو اور گتی سے آگے بڑھا کر کے آتنکوادیوں کو ہم جواب دیں.
پلیس میگوید که در ارتباط با ترکش ها 10 فرد متهم را بازداشت کرده است. گروه مجاهدین هندوستان که مسئولیت ترکش های احمد آباد را بر عهده گرفته است، در پیام به رسانه های خبری چیزی درباره حمله ها در بنگلور ننوشته است. تا ماه می درباره گروه مجاهدین هندوستان چیزی معلوم نبود. همان وقت گروه مسئولیت حمله در شهر غربی جیپور را که حیات 61 کس را از بین برده است، بر دوش گرفت. سالهای اخیر هندوستان بارها موردی بمبگذاری‌ها قرار گرفته است و عادتاً کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. منصبداران گروه‌های جنگجوی اسلامی را متهم کرده می‌گویند که هدف آنها انگیختن اغوا میان اکثریت هندوتبار و اقلیت مسلمانی این کشور است. ساکنان احمدآباد تأکید می‌کنند که صرف نظر از دعوت به آرامی، مردم این شهر تاریخی در خوف و هراسند. این است اجای، یکی از ساکنان احمدآباد.
ڈر کا ماحول ہے اور سب کے دلوں میں ایک پریشانی
فضای خوف شهر را به آغوش گرفته است. مردم می ترسند. روزی نو آغاز نوی امیدوار کننده آورده است. سال 2002 در نتیجه برخوردهای مسلمانان و هندوها در شهر احمد آباد تقریبا 1000 نفر به هلاکت رسیده بود. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. سابق منصبدار آمریکایی که مبارزه با حمل و نقل غیرقانونی هروئین در افغانستان را نظارت میکرد، در یک مقاله که اخیراً در آمریکا به طبع رسانده است، پرزیدنت افغانستان حامد کرزی را با پشتیبانی از قاچاقچیان مواد مخدر و حامیان آنها متهم کرد. ولی همکارمان کیومرث سیاتا اطلاع میدهد که مقامات افغان این اتهام را رد کردند.
توماس شویخ که ماهی گذشته از مقام مسئول شعبه مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور خارجه آمریکا استعفا داد، گفته است که برخی از مقامات حکومت افغانستان از قاچاقبران مواد مخدر پشتیبانی میکنند و با آنها همکاری دارند. شویخ در این باره در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز اظهار نظر کرده است. در این مقاله مؤلف میگوید دشمنان پرزیدنت حامد کرزی از جمله طالبان از فایده فروش مواد مخدر فعالیت خود را سرمایه گذاری میکنند، ولی در عین حال بعضی از جانبداران کرزی نیز از فایده قاچاق مواد مخدر منفیت میبردارند. وی مینویسد که آلودگی به فساد مواد مخدر تا به بلندترین مقامات حکومت جای دارد. به نوشته شویخ، صدها رهبران بلندپایه پلیس و دادرسان دادگاه ها در افغانستان با پول مواد مخدر خریده شدند. ولی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانیش در یک نشست مطبوعاتی در کابل این ادعا را رد کرد و گفت
شویخ کارمند نهاد امریکایی مبارزه علیه مواد مخدر بود و حکومت امریکا، بریتانیا، ایساف و حکومت افغانستان را تنقید کرده است. در طول 3 سال گذشته در تقریبا 20 ولایت و یا بیشتر از آن حکومت افغانستان کشتی خشخاش را کاملا از بین برد. این مبارزه طولانی است. در طول 2 یا 3 سال تمام کردن آن غیر ممکن است.
مبارزه ده پیوکال دوکال که نکشید.
آقای کرزی همچنین گفت که حکومت وی توانسته است صدها قاچاقچی مواد مخدر را پشت پنجره شیناند. با تاکید وی بدون شبهه بیشتر افغانها قاچاقچی مواد مخدرند، اما اکثریت آنها به گروه های بین المللی جنایتکار مربوطند که بیرون از افغانستان به سر میبرند. شویخ در مطلب خود از مقامات پنتاگون هم انتقاد کرده است. با گفته شویخ، نیروهای ناتو در افغانستان شرکت در مبارزه علیه مواد مخدر را صرف نظر میکنند. به نوشته وی، ارتش بریتانیا حتی نظر به نیروهای آمریکا بیشتر مخالف شرکت در مبارزه علیه مواد مخدر میباشند. در همین حال گفته میشد که کشتی خشخاش در افغانستان از سال 2006 به این سو با سرعت گسترش دارد و در حال حاضر 90% هروئین جهان تولید افغانستان است.
حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در نشست مطبوعاتی که اخیراً زنان فعال بدخشان دایر نمودند، ابراز گشت که هنوز هم زنان این منطقه دوردست کشور با مشکلی های زیاد روبرو هستند و برنامه دولتی تأمین حقوق برابر زن و مرد در بعضی گوشه ها به کندی تطبیق می شود. در نشست مطبوعاتی خبرنگارمان در شهر خروق میرزا جلال شاه جمال حضور داشت.
رئیس کمیته کور بزنان ولایت مختار کوهستان و شهرداران بیگم ماتوکشوی و تای برگزاری نشست مطبوعاتی زور نگرانی نمود که اجرای برنامه سمتی سوسی سیاست دولتی اوید به حقوق امکانیت برابر مرد زن در بدخشان با کندی روبرو شده است. وایز اردوش که روبرو برخی از مقامات محلی اجرای برنامه مربوط به حقوق زنان را کور نلازم میشمرند.
در نوعی مثلا تروس، در نوعی مثلا گیر مرغوب اوید ارنه برنامه تاومن مرغوب سوید است. روز دار سوید دار زور پنج دار زور سومونی چطور کرد. لیکن برای سوید نفته چطور کرده است.
با گفت گفته علمبیگ مطبخشوی و خشونت ویلوی زیرواری نسبت زنان در جوهای جمعیتی و فشور اقتصادی از عامل اوی نگران کننده حقوق بانوان در منطقه باقی میمونند. رئیس کمیته زنان برای نخیده است که در بیشتر موارد مشکلات زنان در زمینه نوابای حقوقی و سطح پایین اجتماعی زور کرده. رئیس کمیته بیان داشت حدیث های موجود است که در خانواده زن شوهر از هم جدا شده شوهر به منزل زوجه سابقش آمده مشت را چون وسیله به خاطر آوردن رنجش گذشته استفاده می نماید و گفت که زنان همچنین در جوهای جمعیتی موارد آزار و خشونت قرار می گیرند. آرامبیگی متوسطه و اظهار نمود که سطح پایین اجتماعی و اقتصادی نه فقط باعث به خشونت روبرو شدن زنان بلکه ظهور جنایتکاری در بینشان شده است و گفت که تا یک سال از جانب بانوان 19 جنایت صادر شدند که بیشترشان مربوط قلابی می باشند و علت اصلیشان مشکلات اقتصادی بوده است. رئیس کمیته گفت که بنابر مشکلات روانی و اجتماعی همچنین سال گذشته 10 نفر زن و تا 6 ماه سال روان 2 نفر دیگر باروی خودکشی خیش رو از حیات محروم نمودند. در این حال رئیس سازمان غیر دولتی مدینه نبودت خدا وزور داشت که خشونت علیه زنان در بیشتر موارد ناشکار میمونند و گفت که مورد او بانوانی را با چشمان ورم کرده و یگان جای بدنشان از ضرب مشت لتکوب شده دیده ممکن است، اما در پاسخ به سؤالی چه شد بیشترشان میگویند که افتیدند و یا به دیور برخوردهاند. رئیس سازمان از روی معقول سر کتیده زیر توقیع عمل نمودن بانوان را به عدت شخصانه بستگی میدهد و میگوید در بسیار موارد به خاطر فرزندان ترس از دادو نشدن اولاد زنان شدیدترین خشونت اولوی را تحمل میکنند. برخیده رهبر سازمان بانوان خشونت در مناطق بدخشان نسبت زنان قریب در 100 می باشد، اما جهت حمایت حقوقی زنان در نواحی با مشکلات بیشتر مواجه بودند.
در مرکز حقوق زنان را بیشتر حمایت می کنند در زمانی که در نواحی است. مثلا در نواحی دروز 3 سال پیش وقتی که مرکز ما کار میکرد یک خانم از نواحی سرداش
وای گفت رسم شده است که خشونت اولوی رو صرف کار اولوی می شمارند و دخالت نکردن اشخاص مسئول و خویشاوندان همسایه به جنجال خانواده بر نوع درواز منجر به خونریزی در این خانواده شده است. در همین حال طبق اطلاع رسمی 3400 نفر زنان ولایت مواجه شدند و بیشترشان بیرون از قلمرو جمهوری در قطار مردان کلاه وزنین به جا می آرند. علمبیگی متوفی و گفت که آنها در نوع شغلان تحقیق گذرانده معلوم نمودند که شمار زنان مواجه شده به مراتب بیشتر بوده است. میرزا جلال شاهجمهور، رادیو آزادی، خوروغ.
نشستی مطبوعاتی زنان فعال ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اکنون گزارشی داریم از منطقه رشت. در نواحی تابع جمهوری با کمک سازمان های بین المللی مرکز های تعلیم استفاده کامپیوتر برای کودکان و نورسان از آیله های کم بزاعت باز شدند. در این باره خبرنگارمان محمود شادی گزارش می دهد.
با کمک مالی فدراسیون جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان جهانی بهداشت در شهر راغون و نواحی رشت و طویل دره برای اطفال خانواده های بسرابان و کم بزاعت مراکز آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی کشاده شد. زرابیدین سیراج مسئول جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه رشت بر رادیوی آزادی گفت
این اساسی برای آموزاندن کودکانی به پرستار کودکان از آیله های کم بزاعت می باشد که با دستگاه های کامپیوتری ما را تأمین کردن و امروز مرکز آموزش هم کشاده می شود و فکر داریم که دو برنامه در یک بینا عرض وجود میکنند.
در همین حال شربت سعید خواجه اختیاری جمعیت هلال احمر و استاد زبان انگلیسی می گوید با تفاوت از همه مکاتب تحصیلات همگانی منطقه رشت برتریت این مرکز آموزشی در آن است که با شبکه جهانی اینترنت پیوست شده است.
کامپیوتر ها با خط اینترنت پیوست کردن و خواننده در یک وقت آموزش کامپیوتر میکند و در یک وقت دیگر به جهان معاصر و دیگر دولت ها به واسطه زبان با دیگر مملکت ها میتونه معاشرت کنه، میتواند که اخبار نو بگیرد.
با گفته آموزگار میرخوجا منغیتوف، روند برنامه های آموزشی این فناوری معاصر در مکاتب تحصیلات همگانی منطقه رشت تاثیر منفی خود را گذاشته است.
من هم این است که اصلا که نرفتن قوای بغ زیدی گهت چنگ مونده گرم کمپوت رو دید در وقتی ها کار نمیکنم بچه ها آموزین به خاطر که هم کس آن صرف هم نمیرود به همین خاطر که نمیتونه دارش که آموزش کرده نمیتوند.
همزمان با کشایش این مراکز در بخش هلال احمر ناحیه رشت یک انبار مورد استفاده قرار گرفت که در صورت رخ دادن حوادث طبیعی برای آسیب دیدگان لوازمات ضروری را از قبیل دارواری، خیمه ها و اسباب های نجات بخشی و همسال این تامین خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
مرکزهای تعلیم استفاده کامپیوتر در منطقه رشت در شهر پنجکند باشد یک مکتب خصوصی تعلیم فوتبال افتتاح یافت. در صحبت با خبرنگارمان شاهین روشن، پایه‌گذاران این مکتب گفتند که میخواهند انعنه‌های خوبی دوران گذشته را احیا نمایند.
برای نخستین بار در شهر پنجکند با ابتکار سابق ورزشکاران دیار جوره تورسونوف و جمشید بهرامو و دستگیری حکومت شهر، یک مکتب خصوصی تیم فوتبال برای کودکان و جوانان موسوم به زرافشان افتتاح و به فعالیت شروع نمود. در حال حاضر در مکتب مزبور بیش از 60 نفر نورسان از 7 تا 16 ساله همه روزه مشغول تمرینند و به آنها 4 نفر استادان مسلکی مشق و تعلیم میدهند. شوکت احمدوف نماینده فدراسیون فوتبال تاجیکستان که به هنگام افتتاح مکتب فوتبال شرکت داشت، از تأسیس این مکتب خصوصی در منطقه زرافشان اظهار خوشحالی نموده، گفت اطمینان دارد مکتب مزبور بهترین فوتبال بازان را به تیم فوتبال جمهوری آماده خواهد نمود.
مقصد اساسی تشکیل نمودن این مکتب کمک و مساعدت کردن به وظیفه‌های دولتی اوید به سالمگردانی اهالی علاوه خصوص جوانان و نورسان با طرز جلب کردن آنها به بازی‌ها و تمرین‌های فوتبال میباشد.
جوره تورسونوف، یکی از تأسیس دهندگان مکتب فوتبال، هدف این مکتب را تشریح نموده گفت در دوران شوروی تیم فوتبال یکی از نمودهای ورزشی دوست داشته جوانان بود و ورزشکاران پنجکنتی افسود او در سابقه نه تنها در استان سوغ بلکه در جمهوری نیز جایهای نمایان را اشغال می‌نمودند.
بعد از پاسخوری اتحاد شوروی تیم فوتبالی که در پنجکنت بود از بین رفت. مکتب فوتبالی که بود کار کرده نتوانست بچه ها پراکنده شده رفت. مقصد از تشکیل همین که ما با یوری امیر رفیقان حرکت میکنیم نورسان را جلب نموده تیم فوتبال پنجکنت را احیا کنیم.
یک تن از تربیت‌گرندگان این مکتب خصوصی فوتبال که خود را سفرعلی معرفی نمود، از تأسیس این مکتب اظهار قناعتمندی نموده، میگوید
شده مکتب فوتبال خیلی نغز افت کجا با بهم بازی نکنیم مکتب فوتبال میره.
محمد جان رحیموف، یک تن از والدین این تربیت‌گرندگان مکتب فوتبال، تأسیس چنین یک مکتب خصوصی را مفید و ضرور شمرده، اظهار داشت که آن امکان می‌دهد که کودکان و نورسان به جای آواره‌گردی و کارهای بیهوده به ورزش مشغول شوند.
برای آن که کودکان از سر تا بگاه یگان جای رفتگان مشغولیت عمیق که ندارند بعد از مکتب، طبیعی است که به هر گونه آواره‌گردی و بی‌آدابی دست می‌زنند و تشکیل شوی چنین یک تیم شخصی باعث آن می‌گردد که این بچه‌ها سرجم شده برای پیشروی ورزش و هم برای سلامتی خودشان و هم شرف فوتبال تاجیک، طبیعی است که در آینده امیدواریم.
این در حالی است که نظر به گفته جوره تورسونوف و جمشید بهرانوف، تأسیس دهندگان مکتب خصوصی فوتبال، آنها قصد دارند تا آخر سال تعداد ورزشکاران را به تیم فوتبال تا به 100 نفر رسانند و دسته های خوب فوتبال بازان را در این مکتب آماده نموده، نه تنها شرف شهر پنجکن بلکه استان سوغد و جمهوری را نیز من بعد در تیم فوتبال بالا برند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشر حاضره مجله خبری. اخبار و مقاله های این مجله را در شکل کتبی، نوار آواز و ویدیو در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. برنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه می دهیم.
دیوانه شدم در آرزویت، به چشمی همه جهان بسویت، این دل به کمم دی تو اسیر است، بیچاره کجا رود زی کویت.
این دل به کمم دی تو اسیر است، بیچاره کجا رود زی کویت.
تا روی تو دیدم از خیش بریدم،
تا روی تو دیدم از خیش بریدم،
غیره